داستان‌های کوتاه معاصر ایران.
تنظیم و اجرا فرح ربیعی.
داستان این هفته لابیرنت، نویسنده مهشید امیرشاهی. مضحک است. به خراش های روی گردنم فکر می کنم که مدتی خوب شده و به اینکه گلوبندم را هنوز فرصت نکردم نخ کنم. خیال می کنم چند تا از دانه هایش گم شده باشد. وقتی لباسم را کندم، دانه هایی که توی یقه و لباس زیرم گیر کرده بود ریخ زمین. محلقا جمعشان کرد. مقداری را هم از زیر صندلی و کنار در پیدا کرد. خیال می کنم صبح بعدش بود. با هرهر خنده گفت: این یکی نزدیک بود با تو که جارو بره. اون ته اتاق افتاده بود. گفتم: خب محلقا، انگار ته اتاق ته دنیاست. افتاده بود که افتاده بود، لابد قل خورده. حتما صبح بعدش بود، چون اصلا حوصله نداشتم. خیلی هم درد داشتم. ولی چرا حالا دارم فکرش رو میکنم؟ چطوری میتونم حالا فکرشو بکنم؟ حالا که باید به امروز فکر کنم، به اتفاقی که امروز افتاد. محلقا خندش رو جمع جور کرد و نگاهم کرد که بفهمد چرا عصبانیم. اصلا دلم نمیخواست نگاهم کند، چون وقتی آدم یه چشمش از یکی کوچکتر شده و لب بالاییش هم باد کرده، نمیتواند قیافه عصبانی به خودش بگیرد و نه قیافه دردمند. محلقا گفت: دکتر خبر نمیکنین خانم جون؟ گفتم: برو، حوصله‌ت ندارم، میخوام بخوابم. نفهمیدم کی رفت بیرون، چون شمد و پتو رو کشیدم سرم و فقط وقتی آمدم بیرون که عرق و اشک و بخار دهنم کلافم کرد. همه روز توی تخت ماندم، فقط نه برای اینکه درد داشتم، بیشتر به خاطر اینکه انقدر زشت شده بودم که میخواستم بمیرم. به علاوه مات بودم، فکر نمی کردم. چرا حالا همش میاد به ذهنم؟ تو این اتاق غریب که هیچ چیز یادآور هیچ چیز نیست و غربتش شبیه غربت امروز است و باید یادآور امروز باشد. چرا به اتفاق فکر می کنم که دیگر کهنه شده؟ محلقا همه روز نوک پا راه رفت و از لای در سرک کشید. یک بار که دید چشمهایم بازه است گفت: خانم جون، دکتر رو خبر کنین. قربونتون برم، هیچ حال ندارین. رنگتون شده مثل زرچوبه. باز سرمو کردم زیر شمد. حوصله نداشتم جلوی محلقا گریه کنم. هر حرفی گریه هم می انداخت و گریه دردم می آورد. از زیر لب بالاییم مرتب خون می زد بیرون و استخوان روی دماغم زیادی حساس شده بود. اول که محلقا مرا دید رفته بودم بیدارش کنم که برایم کمپرس آب گرم درست کند. دو دستی زد توی سرش گفت خاک تو سرم، چی شده؟ چی شده؟ گفتم تصادف کردم، زود باش. گفت خدا مرگم بده، مگه اسفندیار خان همراهتون نبود؟ گفتم اینقدر سوال مزخرف نکن، بعد از کار من هم میری میخوابی، درم رو هیچ کس باز نمی کنی، فهمیدی؟ و می دانستم اسفندیار نمی آید. محلقا پتو را کنار زد و بوی تنش خورد به دماغم. دماغم را که جمع کردم خون از زیر لبم زد بیرون و درد شروع شد. گفت پس به آقای دکتر تلفن کنین. گفتم فعلا آب گرم درست کن. هنوز خودم رو ندیده بودم. رفتم تو اتاقم تا محلقا آب گرم بیارن. آنجا چشمم افتاد به عکسم توی آینه. چشم چپم خون خالی بود و کوچک شده بود، مثل چشم جانور بود. بالای دماغم از پایینش پهن‌تر شده بود. گریم صورتم را می سوزاند، مخصوصا گوشه لبهای زخمیم را. لبهام، آه اصلا حرفش را نزنم بهتر است. اصلا چرا حرفش را میزنم؟ اصلا چرا دارم فکرش را میکنم؟ آن شب اصلا فکر نمی کردم. به نظرم می آمد مردم. شاید هم مرده بودم. چرا حالا دارم فکرش را میکنم؟ چرا حالا؟ حالا هم فکر میکنم مردم. توی این اتاق ناآشنا دفنم کردن. لابد این احساسی است که آدم توی قبرش دارد. چشمش را باز می کند و می بیند هیچ چیز را نمی شناسد. آوردنم اینجا گفتند نباید تنها بماند. و اینجا چقدر تنها، چقدر تنها. فقط می تونم فکر کنم، اون هم فکرهایی که نمی خوام بکنم، فکر واقعی که دیگر چرک شده، بی‌معنا شده. در آن موقع که معنا داشت و درد داشت فکرش را نکردم. در آن موقع هم به اتفاقات دیگر فکر کردم، مثل حالا که به امروز فکر نمی کنم و فکر آن روز را می کنم. فکرها بعد از تلفن علی شروع شد، نه فکر خود حادثه، فکر حادثه های بد گذشته. وقتی تلفن کرد فرداش بود، طرفای بعد از ظهر. نمیتونستم حرف بزنم، صدام دورگه شده بود چون همه روز با کسی حرف نزده بودم، به علاوه لبهام دلمه بسته بود و باز نمیشد. علی گفت چته، سرما خوردی؟ گفتم نه، تصادف کردم، دهنم درست باز نمیشه. گفت تصادف؟ خودت پشت رول بودی؟ کسی هم؟ گفتم من پشت رول نبودم، ولی آره یک نفر تو تصادف مرد. علی گفت ای داد، اسی که؟ گفتم چرا اسی مرد؟ من هیچ وقت به اسفندیار اسی نمیگفتم. علی نمی دانست چه باید بگوید. گفتم ولی کفن و دفن لازم نداره، چون الان نمی دونم کجاست. بعد از علی گفت چرا پرت میگی؟ چته؟ داری هزیان میگی؟ اسی؟ گفتم گور پدرش، لطفاً حرفشو نزن، کاش می تونستم داد بزنم. علی هیچ نگفت. گفتم علی نمیتونم حرف بزنم، هر یه کلمه‌ای که میگم دهنم پر از خون میشه. اگه میخوای بدونی، اسی از نظر شما دکترا زنده است. قلبش میزنه، معده‌اش هم کار میکنه، ولی مرده. نمیفهمی؟ مرده. نباید جیغ میزدم. به نظرم اومد توی گوشها و دماغم هم پر از خون شد. سرم گیج میرفت. علی گفت من الان میام پیشت. گفتم کیف جراحیتم بیار علی. گفت چشم میارم. گفتم حالم خوب نیست. حالم خوب نیست. حالم خوب نیست. کاش میتونستم به امروز فکر کنم. باید به امروز فکر کنم، وگرنه به همین حال میمانم. همینطور گیج، همینطور مات، همینطور ناباور. باید به جای این که به اسفندیار فکر کنم که اصلا نیست، که اصلا مهم نیست، به امروز فکر کنم. به امروز که مهم است، که خیلی مهم است. میخواهم فریاد بزنم. میخواستم فریاد بزنم. دلم برای خودم میسوخت. از اینکه دلم برای خودم میسوخت لجم میگرفت. از لجم کارهایی میکردم که دردم بیشتر میشد. وقتی درد بیشتر میشد یاد اتفاقهای بد میافتادم. اون وقت دلم بیشتر برای خودم میسوخت. بعد بیشتر لجم میگرفت و چه روزهای بدی بود. شبهاش بدتر هم بود. حالا فقط یادم است که بد بود، اما درست یادم نیست چطوری بد بود. اصلا چرا یادم می آید؟ حالا دیگر چه اهمیتی دارد؟ اهمیت؟ اصلا چقدر ابلهانه است، چقدر حقیرانه است. اسفندیار چقدر کوچک است. کتک خوردن من چقدر مضحک است. آن روز فکرش را نمی کردم. فکرها بعد از تلفن علی شروع شد. اول فکرهای درهم و برهم، فکر همه چیزهای بدی که می دانستم بد بوده، اما نمی دانستم چطوری، حس نمی کردم چطوری. فکر همه اتفاقهایی که قبل افتاده بود و دیگر بی اهمیت شده بود. فکر اون شبی که توی مه گیر کردم. پسره مثل خود من خارجی بود. از لهجش فهمیدم. مه انقدر غلیظ بود که وقتی هم خورد تو سینم صورتش را ندیدم. فقط دیدم که پوستش از فرنگی ها تیره تر است. او هم حتما مرا نمی دید. حتی کیفم را نمی دید. چون پرسید کیفت کو؟ گفتم دستمه. می خوای چیکار؟ گفت کدوم دستت؟ این اول قضیه نبود. اولش فقط تو مه حس کردم یکی نزدیکم است. بعد خورد توی سینم و صدای نفسش آمد. ترسیدم. وقتی حرف زد ترسم ریخت. اول پرسید کجا میری؟ گفتم خونه. گفت تو این مه به این دیری؟ گفتم تو این مه به همین دیری. گفت من همرات میام. گفتم اینجا مردم آزادن، من که نمیتونم برای تو تکلیف معین کنم. باز ترس فرب داشت. نمیشد تند رفت. مه خیلی غلیظ بود و سربالایی خانه من خیلی تند. حواسم همش به این بود که عوضی نروم و زمین نخورم. آن موقع بود که گفت کیفتو بده. گفتم پولامو میدم، اما تو کیفم گذرنامه و کارت پلیس و کارت تحصیلیم هست. هم اسباب دردسر تو میشه هم من. اما پولامو میدم. و فوری دستمو بردم تو کیفم، اول بازومو گرفت و بعد مش دستم رو. میترسیدم بفهمد قلبم چطوری میزند. گفت نه، خوب که فکرشو میکنم میبینم پولتو نمیخوا. دستم را از دستش کشیدم بیرون و قدمها را تند کردم. او هم تند کرد و گفت اما خودتو میخوا. بعد نفهمیدم چه شد، فقط میدانم میدویدم توی مهی که حتی دستم را نمیدیدم. میدویدم، یک لنگ کفشم یه جا توی راه ماند و لنگه دیگرش با سماجت از یک بند به پام آویزان بود و دنبالم کشیده می شود. آن روز بعد از کتک‌کاری، بعد از تلفن علی، همه اش دوباره آمد به ذهنم. لحجه پسر، تیرگی پوستش و صدای نفسش، همه جزئیات تا وقتی که خودم را انداختم تو خانه. ولی دیگر نه ترس داشت نه اهمیت. آن موقع می بایست به واقعه اسفندیار فکر می کردم، ولی به جاش این فکرها می آمد تو سرم و فکرهای دیگر. یاد شب عروسیم افتادم و یاد فردای شب عروسیم، مهمانی منزل همی. اتاق غریبه بود و من و کریم تنها بودیم. تصویر روشنی از این که بعد چه می شود نداشتم، نه به دلیل معصومیت یا جهالت، به دلیل اینکه کنجکاوی خاصی نداشتم. مهم هم نبود که چه می شود. احساس بیهودگی می کردم و فکر کردم زندگی باید با احساسی سوای این احساس شروع بشود و همین نگرانم کرد. می خواستم به کریم بگویم پاشو بریم خونه ما، و به نظرم آمد دیگر خانه خاصی ندارم و دلم گرفت. کریم گفت نمی خوابی؟ گفتم چرا، الان میام، همین دو کلمه رو بنویسم میام. میخواستم یه جمله خیلی شاعرانه تو دفتر خاطراتم بنویسم، یک جمله خیلی مؤثر، ولی مدت‌ها قلم تو دستم ماند و آخر هم فقط نوشتم امشب عروسیم بود، خانه کریم هستیم. معاشقا چقدر زشت بود، چقدر بی ظرافت، چقدر بی لطف، چقدر پردرد. و خانه خانه کریم بود، اسم من اسم کریم بود. همی گفت خانم میرشهاب. من دستم را دراز کردم ولی جلوم آقای ایستاده بود. همی گفت آقای نظمی. من چند لحظه دوربرم را دنبال خانم میرشهاب گشتم و بعد متوجه شدم که خانم میرشهاب خود من هستم. من خانم میرشهاب بودم. از شب قبل و از شب قبل به بعد، چرا؟ چقدر غریبه بود؟ این اسم من نبود، اصلا نبود، شبیه من نبود، به من نمی آمد. تو همین فکرها بودم که علی آمد. محلقا با ذوق گفت آقای دکتر، آقای دکتر. باز گریم گرفت. وای، باز دلسوزی، باز لج، باز درد. خفه شدم. علی گفت خب مبارکه، کتک‌کاری کردین. گفتم صداتو ببر و اندازه محلقا ظرافت به خرج بده و سؤال مهمل نکن. گفت آخه محلقا قرار نیست معالجت کنه. خب بگو ببینم چطور شد. گفتم تصادف کردم. گفت اگه اسی این بلا رو سر دورده پدرش در میارم. گفتم تو که میگفتی زنش بشه. گفت من چه میدونستم همچی جونوریه، فکر میکردم از اون که زنش شدی بهتره، تو هم با این مردایی که پیدا میکنی، حالا بگو چطور شد؟ گفتم تصادف کردم. حرفش را هم نمیتوانستم بزنم، نمیتوانستم، حتی برای علی نمیتوانستم بگویم که کتک خوردم. حس میکردم مثل لگوری های گوشه خیابان شدم. حالا دارم حرفش را میزنم، دارم فکرش را میکنم. چرا حالا؟ چرا امروز؟ امروز که علی گفت خیلی خوب، تصادف چطوری؟ گفتم چرا آزارم میدی؟ میخوای چه کنی چطوری؟ ببین استخونا درسته؟ دماغم آخ یواش. علی گفت کلت جایی نخورده؟ گفتم نمیدونم. گفت رگهای ریز چشم و توی چشمت زیاد خوشگل نیست، اگه سرت جایی خورده دو روز نباید تکون بخوری. دو روز تکان نخوردم، دو روز فکر کردم، فکر روز اول سفرم و روزهای اول مدرسه شبانه روزی. توی فرودگاه میس گرین منتظرم بود، دوشیزه گرین، دوشیزه سبز، چه مضحک. کت و دامن عنابی تیره پوشیده بود، پیر بود، موهاش کوتاه بود. چیزهایی گفت که من نفهمیدم، فقط اسم خودم رو فهمیدم. دوشیزه سبز آهسته دستش را دراز کرد و من هلهلکی جعبه پسته و جعبه گز و کیف دستی و کیف پول و کتاب حافظ و پالتو و گذرنامم را زمین گذاشتم و با دوشیزه سبز دست دادم. دوشیزه سبز کند حرکت می کرد و تند حرف می زد. من تند حرکت می کردم و اصلا نمی توانستم حرف بزنم. رفتیم به محله ویکتوریا و به مغازه گارینجز. فروشنده اینکش را نوک دماغش گذاشته بود، لباس قهوه‌ای آستین بلند تنم کردن که یقه سفید داشت و کفش قهوه‌ای بندی که پام را می‌زد و کلاه قهوه‌ای بیبند که از سرم سر می‌خورد. به ایستگاه قطار رفتیم. ایستگاه دود زده بود، محله ویکتوریا غم زده بود، مغازه گارینچز کهنه بود، فروشنده عینکی عینکی بود، دوشیزه سبز اخمالو بود. هوا گرفته بود، خیلی گرفته بود، مثل لباس قهوه‌ای من و کت و دامن عنابی دوشیزه سبز. کاش فیروز اینجا بود، فیروز که تو طیاره تا پاریس با من بود، فیروز که خودش گفت اسمش فیروز است و موهاش سیاه و فرفری بود و یک بند حرف زد. کاش بیشتر حرف زده بودیم، کاش آدرس داده بودیم، کاش. بچه ها زل زده بودن نگاه هم می کردن. یه دختر ککمکی که روی دندانهایش سیم بود هر ریزد زیر خنده. من سرم پایین بود و دلم می خواست اشکم نریزد، اما ریخت. یک قطرش هم از نوک دماغم آویزان شد. دیگر کسی نگاه هم نمی کرد. خوشحال شدم که کسی نگاه هم نمی کند، چون وقتی یک قطره عشق از دماغ آدم آویزان است، نمی شود قیافه متأثر داشت و نه انتظار همدردی. فقط می شود امیدوار بود که کسی آدم را نگاه نکند. ولی خب آخر چطور نگاهم نمی کردن؟ من داشتم گریه می کردم، دلم گرفته بود، خیلی خیلی گرفته بود. کاش کاغذ داشته باشم از فیروز، کاش کاغذی داشته باشم، کاش آدرس داده بود. دلم یک پارچه غم غربت بود. حالا فقط یادم است که دلم را غم غربت گرفته بود، ولی اصلا چرا؟ چه اهمیتی داشت؟ حالا چرا فکرش را میکنم؟ چرا یادش هستم؟ شبی کتککاری با اسفندیار هم یادش بودم و به خود کتککاری فکر نمی کردم. حتی وقتی علی کنار تختم نشسته بود به کتککاری فکر نمی کردم. فکرهای دیگر توی سرم بود، فکر بخش روانی بیمارستان سنت مری. من توی بخش جراحی بودم، عملم چیزی مهمی نبود، قرار بود فقط 3 روز مریض خانه بمانم. اما روز سوم خونریزی شروع شد. نمیخواستم دیگر تو مریض خانه بمانم، امتحان داشتم، ولی امتحان بهانه بود. میخواستم برگردم پیش ویمال، پیش ویمال که 2 هفته دیگر میرفت به مملکتش و خبر نداشت من مریض خانه‌ام، چون قهر بودیم. بعد هم آن صدا، صدایی که از یکی از تختها، از یکی از اتاقها می آمد که نه ناله بود، نه فریاد بود و نه شباهتی به صدای آدم داشت و شبهای مرا پر از کابوس می کرد. نمی خواستم بمانم و کولی بازی در آوردم. گفتم می خواهم بروم. دکتر گفت اگه از این اداها در بیاری می برم تو بخش روانی. گفتم گوه میخورین، شما و فروید با هم گوه میخورین گوه، و فریاد میزدم. بعد نوک سوزن را حس کردم و بعد هیچ. پرستار داشت درجه را آماده میکرد. دکتر گفت حالت بهتره؟ میخواستم باز هم داد بیداد کنم، ولی آدم وقتی درجه تو دهنش است نمیتواند داد بزند، نه حتی جواب معقول بدهد. حرف نزدم تا پرستار درجه را درآورد. گفتم اینجا حالم بهتر نمیشه، باید برم. دکتر گفت کجا بری؟ پیش نامزده؟ باز داشتم عصبانی میشدم. گفتم حق نداری منو برخلاف میلم اینجا نگه دارین. دکتر داشت بیخندید و پرسید عجلت برای چیه؟ گفتم امتحان دارم. دکتر گفت به، برای امتحان همیشه وقت هست، اما اگه جلوی خونریزی رو نگیریم. گفتم چند روز دیگه باید بمونم؟ گفت 2-3 روز، فوقش 3-4 روز. تا 4 روز دیگر ویمال بر میگردد به مملکتش. تا 4 روز دیگر ویمال خیال میکند من رفتم، گم شدم، مردم. تا 4 روز دیگر ویمال می رود سراغ یک دختر دیگر، آن دختر قد بلند موبور که خیلی هم خوشگل است. دکتر گفت دلت می خواد آثار کارهای دکتر فروید رو ببینی؟ گفتم یعنی چی؟ دکتر گفت فردا تو بخش روانی مهمونیه، برای اونایی که حالشون بهتره، میام می برمت. با صندلی چرخدار بردنم، گفتن نباید حرکت کنی. مهمانی اولش عادی بود تا آن مرد متین مونقره‌ای آمد، مربا برداره، 1 قاشق مربای تمشک برداشت. بعد آن خانم چاق هم 1 قاشق برداشت. مرد مونقره‌ای با عصبانیت 1 قاشق دیگر برداشت. آن زن چاق هم 1 قاشق دیگر، اما با خونسردی. و بعد مرد مونقره‌ای زد تو گوش خانم چاق. بعد آن دختر جوان شروع کرد به عربده کشیدن و آن مردی که چشمهاش مثل شیشه بیرنگ بود به زور خودش را کنار صندلی چرخدار من جا داد. زانوهای من طوری می لرزید که صندلی را تکان می داد و مرد چشم شیشه‌ای می گفت شش بی صدا. و من فکر می کردم من را اینجا نگه می دارند، نگه می دارند، نگه می دارند تا ویمال برود. وقتی علی کنار تخت نشسته بود و از اسفندیار حرف می‌زد و زخم‌های من، همه‌اش باز به ذهنم آمد. چشم‌های بیرنگ مردی که روی صندلی‌ام نشست، موهای نقره آن یکی، صورت بی‌حالت زن چاق، حلق دختر جوان، آن که فریاد می‌کشید. همه‌اش با جزئیات یادم آمد و یادم آمد چه خفقانی را حس کرده بودم، ولی دیگر اهمیت نداشت، دلشوره نداشت، برای اینکه دلشوره کتک‌کاری‌ام را با اسفندیار داشتم بی آنکه فکرش را بکنم. اولین ضربه را که زد باورم نمی شد این همان اسفندیار است که سالهای طولانی عاشق من بود و من اصلا نمی دیدمش، اصلا وجود نداشت. همان آدم نیمه گنگ و نیمه باهوش، نیمه مست و نیمه هوشیار، همان آدمی که همیشه به نظرم می آمد زکام است، به نظر می آمد همیشه متعجب است، که همیشه حال یک تکه تخته رو آب را داشت که جهتش را عوامل جوی تعیین می‌کرد. همان آدمی که کیاندخ بهش می‌گفت حیوانی و علی می‌گفت اینقدر عاشقته که خریتشو ببخش و زنش بشو. واقعاً باورم نمی‌شد این همان آدم است و دارد مرا می‌زند. ولی همان آدم بود و مرا زد و چنان زد که دو روز بعدش اصلا تکان نخوردم و 10 روز هم پشتش خوابیدم، که بعد از 12 روز تازه کبودی ها زرد شد، که هنوز هر وقت خسته می شوم کبودی زیر چشم چپم بر می گردد و به سفیدیش خون می نشیند. چرا مرا آوردن اینجا؟ آوردن که به امروز فکر نکنم. من که اصلا به امروز فکر نمی کنم. همش فکر کتککاریم با اسفندیار هستم و فکر چیزهای دیگر. من که به امروز فکر نمی کنم. چرا تو اتاق آشنای خودم نیستم با نورها و حجمهای آشناش؟ چرا نگذاشتن همونجا بمانم؟ این اتاق غریب به نظر اتاق شبانه روزی می آید، اتاق مریضخانه سنت مری می آید. به نظرم آن خانه می آید که آن شب مه گرفته خودم را انداختم توش. به نظرم می آید اتاق کریم است. اینجا همان جایی است که با اسفندیار کتککاریم شد. درست وسط خیابان داشتم از ماشین اسفندیار پیاده می شدم که بروم سوار ماشین خودم بشوم. دعوامان را کرده بودیم و من خیال میکردم تمام شده. وقتی اولین ضربه را زد کیفم از ماشین پرت شد بیرون. میترسیدم اگر رویم را برگردانم و پیاده شوم از پشت لگدم بزند. این دیگر خیلی مهم بود و وقتی آدم کتک میخورد و از دردش نمیتواند کم کند، فقط میتواند کوشش کند که خیلی مسخره نباشد. ولی نگران کیفم هم بودم و نگران این که مبادا کسی مرا در این وضع ببیند. گفتم ای بی بابا ننه. گفت تو به بابا ننت بناس. صداش عجیب غریب بود، مثل صدای آن پسر خارجی. بی حرکت نشستم تا خوب کتکش را زد. به نظرم می آمد حرکاتش کند است، مثل حرکات دوشیز سبز، و فکر کردم دستش برای همیشه جلو عقب می رود. گفت بست شد؟ گفتم آره، و یک پهلو از ماشین آمدم بیرون. مایه گرم را توی شقیقه هایم، توی چشم هام، تو گوش هام، زیر پوستم، زیر گردنم حس می کردم و دیگر هیچ چیز حس نمی کردم. مثل حالا که هیچ چیز حس نمی کنم، هیچ چیز نمی فهمم. تا کی همینطور می مانم تو این زندان؟ چون اینجا زندان است. بر حسب تعریف زندان است، اینجا که مرا از همه چیزهای آشنا جدا کرده. تا کی هیچ چیز حس نمی کنم؟ تا وقتی که باز اتفاقی بیفتد، اتفاقی وحشتناکتر از آن چه امروز پیش آمد. مگر ممکن است؟ مگر ممکن است؟